البرايا بهم وبجدهم لا يستراحوا لا يستراحوا.
به نام خدا. سلام، ساعت 12 و چند خبر کوتاه از رادیو سراسری معارف. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی را غیرقانونی خواند. نشست معارضان دولت سوریه به میزبانی عربستان سعودی به دلیل مخالفت هیئت مسکو با برکناری بشار اسد شکست خورد. نخست وزیر عراق اعلام کرد نیروهای عراقی در حال پیشروی به سوی مرکز تل عفر هستند و به زودی داعش در این شهر فرو می پاشد. شورای سیاسی جنبش انصارالله یمن در بیانیه ای از طرح خطرناک دشمن سعودی آمریکایی برای فروپاشی جبهه داخلی یمن و تجزیه این کشور خبر داد. سه گروه حامی حقوق بشر بحرینی آژانس امنیت ملی بحرین را به استفاده نظامند از شکنجه متهم کردند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان به راهبرد جدید آمریکا در قبال کشورش اعتراض کرد. پاکستان ادعای ترامپ درباره حمایت این کشور از تروریسم را رد و اعلام کرد آمریکا به جای مطرح کردن ادعای بی اساس باید با پاکستان برای ریشه‌کنی تروریسم همکاری کند. نوام چامسکی نویسنده مشهور آمریکایی گفت افول آمریکا با ترامپ سرعت بالایی گرفته و کشورهای جهان دیگر حرف آمریکا را نمی‌خوانند. نظامیان میانماری با حمله به مسجدی در شرق ایالت راخین ضمن هتک حرمت ساحت این مسجد اقدام به تخریب مسجد کردند. و پایگاه تحلیلی میدل ایست آی در گزارشی نوشت عربستان با سیاسی کردن حج از مسلمانان باج‌خواهی می‌کند. ممنونم از همراهی شما. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز، شنوندگان خوب برنامه‌های رادیو معارف. روزتون بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتون باشیم. از این لحظه با مجموع برنامه‌های بخش سوم چهارشنبه هست، اول شهریور 1396 که برابر است با اول ذیحجه 1438 هجری قمری. در ایام ذیحجه به سر میبریم، گرامی می‌داریم این ایام رو. و همچنین قبل از اینکه فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتتون عرض بکنم، یادآوری کنم خدمتتون که امروز مصادف است با سال روز پیوند آسمانی مولا الموحدین امیر مؤمنان علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این پیوند آسمانی و ملکوتی رو گرامی می‌داریم و تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همچنین روز پزشک رو امروز، روز پزشک هست، روز سال روز ولادت ابو علی سینا که تبریک و تهنیت عرض میکنیم خدمت همه پزشکان خدوم کشور. در خدمتتونیم با اعلام فهرست و زمان پخش برنامه‌ای که تقدیم حضورتون خواهد شد و امیدواریم که انشاءالله فرصت داشته باشید و با برنامه‌های خودتون از شبکه رادیویی معارف همراه باشید. چراغ مطالعه عنوان برنامه‌ای است که بعد از عرایز بنده خواهید چنید. سپس در ساعت 12:15 برنامه زمزم احکام پخش خواهد شد که در این برنامه به سوالات شرعی شما پاسخ داده میشه. و اما از ساعت 12:45 در لحظات ملکوتی دعا و نیایش برنامه تا آسمان رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد که با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق قم میریم. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 13:09 است. شاهد عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 13:25 پخش میشه. سپس در ساعت 13:30 شنونده برنامه در محضر بلایت خواهیم بود. شرح نامی 31 کتاب گرانسنگ نهج البلاغه و توضیحات آیت الله دوریه نجف آبادی. پیام بلایت در ساعت 13:50 پخش میشه. رأس ساعت 14 مشروع اخبار ایران و جهان و آخرین رویدادهای خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از خبرها نوبت به برنامه پیشرفت میرسه، الگوی اسلام ایرانی پیشرفت و توضیحات حجت الاسلام و المسلمین یوسف زاده. ساعت 15:30 سروش آسمانی رو خواهیم شنید، نکات تفسیری آیه 52 سوره مبارکه انفال و سخنان آیت الله سید احمد خاتمی. من انقلابی هم در ساعت 16 پخش خواهد شد. سپس در ساعت 16:40 برنامه بازگشت رو خواهیم شنید با توضیحات حجت الاسلام شهاب اشرفی و با موضوع حسابرسان روز قیامت. ساعت 17 نیز اخبار کوتاه معرفی خواهیم داشت. انشالله ادامه فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتتون عرض خواهم کرد. چراغ مطالعه رو میشنویم به مدت 10 دقیقه.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودند.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتاب رو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتاب رو خوندم، نکته‌های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام. برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت میشنوین. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. کتابخونه ساکت بود. تنها صدایی که تو فضای تالار مطالعه می پیچید صدای کولر آبی بود که تو عصر تابستون خونکی مطبوعی تو تن آدم می ریخت و البته گاهی صدای ورق زدن کتاب و جزوه و جا به جا شدن صندلی سکوتو می شکست. با اینکه تو تابلو ورودی تالار مطالعه درشت نوشته بود سکوت رعایت بشه، گاهی بعضی در گوشی حرف می زدن و بعد از تالار مطالعه بیرون می رفتن. نشسته بودم و کتابی رو که تازه امانت گرفته بودم می خوندم. کتابی به اسم یاران ایرانی تبار معصومان. این کتاب و اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه تهیه و انتشارات دفتر عقل منتشر کرده. اول که نگاهم به جلد کتاب افتاد فکر کردم مخصوص برا بچه‌های صدا و سیماست، ولی بعد که دیدم ناشر مستقلی منتشر کرده فهمیدم جنبه عمومی هم داره و هر کسی که به موضوع کتاب علاقه‌مند باشه میتونه بخوندش. راستش مدت‌ها بود به این موضوع فکر می‌کردم که اسلام کی وارد ایران شده. البته جسته و گریخته شنیده بودم که بعد از فتح ایران اسلام وارد کشور ما شده، اما با خوندن این کتاب مطلب تازه‌ای فهمیدم. تو این کتاب خوندم که تاریخ اسلام آوردن ایرانیا به بعد از فتح ایران بر نمی‌گرده. ردپای ایران و ایرانی رو از صدر اسلام و دوران پیامبر تو عرصه‌های مختلف اسلام میشه دید، چون افراد مختلفی از اولین روزهای ظهور اسلام در خدمت این دین آسمانی و پیامبر اکرم بودند که نمونه آشکارش سلمان فارسیه. خلاصه حسابی گرم خوندن کتاب بودم که دستی روشونم خورد. سرمو بلند کردم و نگاهم تو نگاه دوستم علی گره خورد. برای اینکه سکوت کتابخونه نشکنه با لبخند و ایما و اشاره با هم سلام و احوال پرسی کردیم. بعد هر دو بلند شدیم و آروم از تالار کتابخونه بیرون رفتیم. بیرون تالار میزی بود برای مطالعه روزنامه و نشریات دیگه. عصر بود و میز نشریات خلوت. نشستیم. فقط من بودم و علی. این یعنی راحت میتونستیم با هم حرف بزنیم، البته نه اونقدر بلند که همه جا بپیچه. رو کردم به علی و پرسیدم کجایی؟ چند وقت نمیبینمت. علی گفت سفت و سخت مشغول پایان‌نامه‌ام. بهت گفتم نگفتم؟ گفتم آره گفتی، حواس که بر آدم نمیمونه. حتما امروز اومدی برای گرفتن کتاب و از اینجور چیزا. آره. علی گفت راستش نه، اومدم یکم هواخوری، اومدم یکم حال و هوام عوض بشه. میدونی که نوشتن پایان نامه اونم تو رشته های مهندسی چقدر خسته کننده است. خشک دیگه. گفتم البته هر رشته‌ای سختی کار خودشو داره، ولی خب قبول دارم بعضی رشته ها خشک و بیروهه، در عوض بعضی رشته ها شیرین و جذابه، مثل هنر، تاریخ، ادبیات. هنوز حرفم تموم نشده بود که علی خندید و گفت چرا اینقدر صغرا کبرا میچینی محسن؟ یه جمله گفتم اومدم هواخوری، چقدر فلسفه میبافی. با خنده گفتم ولش کن بابا، یه چیزی گفتم گیر نده، حالا برای اینکه حال و هوات عوض بشه. میخوام یه سوال تاریخی ازت بکنم. علی گفت بگو، اتفاقا من تاریخو خیلی دوست دارم. گفتم تا حالا فکر کردی ایرانیا چه نقشی در اسلام داشتن؟ منظورم از همون زمان پیامبره. علی گفت زیاد نه، فقط میدونم سلمان که پیامبر خیلی بهش علاقه داشته ایرانی بوده، همین. پرسیدم از موالی چی؟ تا حالا چیزی شنیدی؟ علی گفت یه چیزایی توی فیلم مختار دیدم، ظاهراً به یاران ایرانی امامان گفته می شده، درسته؟ گفتم درسته. بعد کتاب یاران ایرانی تبار معصومان رو ورق زدم و ادامه دادم تو صفحه 17 این کتاب نوشته کوفه مهد ایرانیا بوده و افراد زیادی از ایران که در اون دوره بهشون موالی گفته می شد تو کوفه و حوالی اون ساکن بودن. جالبه که از قول بعضی از محققان نوشته جمعیت ایرانیان مقیم کوفه در دوره خلافت حضرت علی علیه السلام بیش از نصف جمعیت کوفه بوده. علی که داشت به دقت حرفای منو میشنید گفت جالب بود، نمیدونستم. بعد نگاهی به کتاب انداخت و ادامه داد ببینم محسن این چه کتابیه، مطالبش جالبه. گفتم درست زدی، کتاب جالبیه، موضوعش درباره یاران ایرانی تبار معصومانه، اصلا اسمش هم همینه. تو این کتاب اسم و شرح حال عده‌ای از افراد نوشته شده که در طول تاریخ تشیع از ایران بلند شدن و با عشق و ایمان معارف اهل بیت رو تبیین کردن. بعد کتاب و ورق زدم و ادامه دادم این کتاب دو بخش داره که بخش اولش مباحث مقدماتیه، مثل کلیات و بحثی درباره علت گرایش ایرانیان به مکتب تشیع. اما بخش اصلی این کتاب بخش دومه که در اون یاران ایرانی تبار معصومان علیهم السلام در هر دوره معرفی شدن، از دوره امام علی علیه السلام گرفته تا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. مثلا از دوره امام علی میثم تمار معرفی شده و از دوره امامان دیگه هم یک یا چند نفر معرفی شدن. علی با تعجب پرسید مگه میثم تمار ایرانی بوده؟ کتاب یاران ایرانی تبار معصومان رو ورق زدم و گفتم ببین تو صفحه 25 و 26 این کتاب نوشته گرچه زندگی و اصل و نسب میثم در لابلای تاریخ به فراموشی سپرده شده، ولی به یقین میثم عرب نبود بلکه عجم بود. از این رو وقتی امام علی علیه السلام او را از طایفه اسد خرید از اسمش پرسید، آنگاه فرمود رسول خدا به من خبر داد که اسم تو در عجم میثم بوده است. علی گفت چه جالب، هیچ کدوم از اینا رو نمیدونستم. گفتم خیلی چیزایی دیگه هم تو این کتاب نوشته شده که جالبه و احتمالاً نمیدونی. خب حسن کتاب همینه دیگه، به ما اطلاعاتی میده که نمیدونیم. حالا گوش کن تا از جابر ابن حیان شیمیدان برات بگم که یار امام باقر و امام صادق بوده و اصل و نسب خراسانی داشته. اینو گفتم و صفحه 48 کتابو باز کردم. دوستان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در برنامه امروز کتاب یاران ایرانی تبار معصومان نوشته آقای مهدی لطفی معرفی شد. این کتاب و دفتر عقل در 181 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن. Oh, 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 oh.
دوستان عزیز، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدید که به معرفی کتاب اختصاص داشت. در این لحظه نوبت میرسه به پخش برنامه زمزمه احکام. در این برنامه به سوالات شرعی شما عزیزان شنونده پاسخ داده خواهد شد. پس از این برنامه نیز شنونده تا آسمان خواهیم بود که در لحظات ملکوتی دعا و نیایش با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق قم خواهیم رفت. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 13:09 است. برنامه زمزم احکام رو به اتفاق میشنویم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به افق بلند است، چون لحظه پرواز به افق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به افق بلند است، یک پنجره باز به افاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به افاق بلند است.
زمزم احکام،
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز و ارجمند، خدمتون سلام میگم، آرزوی توفیق و سعادت براتون دارم و خیلی ممنونم که با ما همراهید. با حضور استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور، در قسمت ابتدایی برنامه مباحث و احکام شرعی مربوط به ازدواج جوانان رو پی میگیریم. جناب آقای وحیدپور، خدمتون سلام میگم.
بنده هم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب دارم.
خب به این مسئله رسیدیم جناب وحیدپور که پس از تشکیل زندگی مشترک، از همون ابتدا اگر ما دغدغه مسائل شرعی و دینی رو داشته باشیم، شریعت مقدس اسلام بهترین هدایت ها و دستورات رو برای این زندگی در نظر گرفته که اگر مبنای کار قرار بگیره، قطعا یک زندگی سعادتمند و بانشات و معنوی رو ما در پی خواهیم داشت. درباره حقوق متقابل زوج و زوجه بعد از تشکیل زندگی مشترک ما صحبت می کردیم که بحث تربیت فرزند، فرزندداری و اشتغال خانم ها خب صحبت شد و حضرت علی احکام شرعی رو توضیح دادید. این بحث از زوایای مختلف قابل بررسی هست و نکات زیادی داره. به هنگام ایراد خطبه عقد، اونجا خب بعضی از شرایطی که با مسائل شرعی دین منافات نداشته باشه قابل طرح هست. از جمله زوجه میتونه اونجا شرط بکنه بحث اشتغال رو که من میام و چون تحصیلات دارم و جایی میخوام مشغول بشم یا الان شاغل هستم بعد ادامه بدم، اینو به عنوان شرط میتونه مطرح بکنه. بحث تحصیل خودش رو میتونه به عنوان شرط مطرح بکنه، بحث تعیین مسکن رو میتونه مثلا مطرح بکنه و خیلی از مسائل دیگه. خواستم چون بحثمون در خصوص مسائل فقهی و شرعی هست، از این زاویه هم مورد دقت قرار بگیره و توضیحات کامل حضرت علی در این باره بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. حقوقی که ممکن است زوجه برگردن شوهرش داشته باشه، یا برعکس حقوقی که ممکن است شوهر برگردن همسرش داشته باشه، دو جوره. یه سری حقوقی است که شرع مقدس اسلام به خودی خود مقرر کرده، مثل بحث نفقه، مثل بحث مهر و امثال اینها. اما یه سری حقوق که اینها از نوع دیگری است، اینها از قسم دیگری است و اون حقوقی است که به واسطه شرط کردن بر عهده یه طرف مقابل میاد. یعنی اگه شرط نکنن چنین حقوقی نیست. مثال میزنم، انتخاب مسکن، آیا زوجه بر عهده شوهر حقی دارد که بگیم شوهر لازم است به نظر خانومش عمل کند در انتخاب مسکن. در انتخاب مسکن یعنی چی؟ تو قانون ما اومده، تو قانون مدنی، یعنی که خانوم میگه که باید خونه رو تو همین شهر پدر مادر من انتخاب کنی، نباید شهری دیگه بریم. نه، چنین حقی نداره زوجه، چنین حقی شرعا و قانونا بر عهده شوهرش نداره. ولی همین اگر تو عقد ازدواجشون شرط کردن، یعنی چی؟ یعنی اون وقتی که مخواستن صیغه نکاح رو بخوانن، این خانم میگه که من به همسری شما در میام به شرط این که حق انتخاب شهر را برای سکونت بر عهده من بگذاری، یعنی هر جا من گفتم شوهرم قبول میکنه، میگه باش. اینجا زوجه حق پیدا میکنه به واسه این شرط، چون شوهر قبول کرده، میتونست قبول نکنه. معناش این است که اگر خانم از این به بعد گفت که باید تو همین شهر پدر مادری بمونیم، نباید بریم جای دیگه، شوهر باید بپذیره. این میشه جز حقوق. یعنی به عبارت دیگر حقوقی که به واسطه یه شرط کردن در ضمن عقد پیدا میشود. عرض کردم معمولا الان این حقوقی است که زوجه بر عهده زوج پیدا میکنه، عکسش الان ما نداریم، ولی میشه از نظر شرعی که شوهر هم یه سری شرایط داشته باشه، شرایطی بیاره و زوجه بپذیرد. میشه حقوقی که به واسطه شرط بر عهده زوجه است و باید به اون شرایط عمل بکنه.
یعنی سندهای عقدنامه برای این کار هم جایی در نظر گرفته شده و اونجا ثبت میشه ظاهراً.
12 مورد رو ما در سندهای ازدواج داریم که قبلا ما تو همین برنامه زمزم احکام مورد به مورد اینها رو آوردیم و بحث کردیم، که البته همه اونها تحت یک عنوانه، 12 مورد، ولی همش اینه که زوج به زوجه وکالت در طلاق میده. معناش این است که این 12 مورد هر کدومش اتفاق افتاد، این خانم میتواند به وکالت از شوهرش خودش رو مطلقه کنه. یعنی دیگه نیاز نیست که مراجعه کنه به شوهر و به او بگه که من رو طلاق بده، میتونه خودش رو راحت کنه.
یعنی در این قالب اومده، مثلا شرط کنه که من باید تحصیل بکنم، مطابق این صورت هست که اگر ایشون موافقت نکرد اجازه طلاق رو داشته باشه.
نداریم اینا نیست. نه، 12 موردی که هست، مثلا فرض کن یه موردش این است که گفته است که اگر شوهر من معتاد بشود، من میتوانم از جانب او وکیل هستم که خودم رو مطلقه کنم.
حالا این شرایط رو چی؟ این مثلا بحث تحصیل و بحث
اینا در متن عقدنامه ها نیومده، ولی به لحاظ شرعی و قانونی هیچ اشکال نداره. به لحاظ شرعی که هیچ مشکل نداره، به لحاظ قانونی هم اگر ثبت بشه تو اون دفتر و شوهر امضا بکنه، قانونیت هم پیدا میکنه. به این معنا که این خانم میگه که من میخوام داریم این رو، ما این مشکل رو داریم که این خانم تحصیل میکرده حالا اومده ازدواج بکنه، میگه من میخوام ادامه تحصیل بدم، شرط میکنه به شرطی من با شما ازدواج میکنم که بتوانم ادامه تحصیل بدم، شوهر قبول میکنه. وقتی شوهر قبول کرد، این حق رو زوجه پیدا میکنه بر عهده زوج و زوج نمیتونه مخالفت بکنه. و جالب اینجا آقای موسوی نژاد، تحصیل کردن چون مستلزم خروج از منزله، اینجا دیگه از منزلم بخواد بیرون بره برای تحصیل نیازی به اجازه شوهر نداره، چون شوهر قبول کرده. معناش این است که تو مجازی از خانه بیرون بروی برای تحصیل. یا مثلا اشتغال رو فرمودید، اونم همینطوره، شرط کرده، گفته که من زحمت کشیدم یه شغلی رفتم پیدا کردم، شغل خوبی است، آبرومندانه است و درآمد خوبی هم داره، میخوام این شغل رو ادامه بدم، شوهرم میپذیره. اگر شرط کردن ضمن عقد ازدواج، میتوانن اشتغال رو هم شرط بکنه و شوهر اگر قبول کرد و پذیرفت، ملزم است به این که طبق شرط عمل بشه.
بله، خیلی ممنون و متشکر از حضور حضرت عالی و توضیحاتون در پاسخ به سوالی که مطرح شد.
بنده متشکر.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گردید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، امروز هم استاد ابراهیمی به توضیح یکی دیگر از اصطلاحات فقهی میپردازند که کمک میکنه شما عزیزان وقتی که کتابهای فقهی یا رساله‌های عملیگر رو مطالعه میکنید بتونید معنی درست این اصطلاحات رو انشالله بدونید. با ما همراه باشید و صحبتهای جناب ابراهیمی رو بشنوید.
در اوقات نماز به دو اصطلاح فجر صادق و فجر کاذب برخورد میکنیم. مثلا میگوین نماز صبح رو وقتی میشود اقامه کرد که فجر صادق شده باشد. فجر صادق هنگامی است که در نزدیکی های اذان صبح از طرف مشرق سفیدی رو به بالا حرکت میکنه و به صورت عمودی ارتفاع میگیره. موقعی که این سفیده پهن میشود فجر صادق هست و خواندن نماز صبح در این وقت واجب خواهد شد. بلکن اون سفیدی که از طرف مشرق رو به بالا حرکت میکنه و یک حالت عمودی در افق داره که تشبیه میکنن به دوم روباه، یعنی حالت عمودی به خودش داره. اینجا فرمودن که این سفیده فجر کاذب خواهد بود، اما اون سفیدی که بعد از فجر کاذب رخ میده و به صورت افقی در مشرق دیده میشه و پهن میشود، این فجر صادق خواهد بود که خواندن نماز در اون موقع واجب خواهد شد.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
دوستان عزیز و گرامی، همچنان با برنامه زمزم احکام در خدمت شما هستیم. بخش استفتاءات برنامه را هم همراهی کنید. ابتدا سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی.
این نماز شکسته رو که وقتی مسافر هستیم میخونیم، ولی نماز جماعت رو باید چه جوری بخونیم؟
حجت الاسلام و مسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ گفتند:
در جواب شما شنونده محترم عرض شود که نماز جماعت که سنت و استحباب مؤکد است، انسان نمازهای فریضه‌اش رو به جماعت بخونه. حالا اگر که تکلیف انسان این باشد که نماز رو تمام بخونه و مسافر نباشه، یا از اون دسته از مسافرینی باشه که نمازشون تمامه، البته اگر بخوان به جماعت بخونن به همون وظیفه باید عمل بکنن. یعنی کسی که نماز ظهر رو 4 رکعتی میخونه، جماعتش هم 4 رکعتی است، و کسی که نماز ظهر رو واجب 2 رکعتی بخونه مسافر، او البته اگر بخواد به جماعت بخونه باز هم بایستی نماز ظهر رو 2 رکعتی سلام بده و نمیتونه بیشتر بخونه. بنابراین نماز جماعت با نماز فرادا در این جهت هیچ تفاوتی نداره.
فردی بازنشسته هستم، ماهانه مبلغی برای ازدواج 2 پسرم پسنداز میکنم، آیا به آن خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ سوالی که برای شما عزیزان خوندم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی. پاسخ حجت الاسلام و مسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال:
در جواب این شنونده محترم باید عرض شود که پولی رو که در این رابطه پس انداز میکنین، چنانچه سال بر اون پول بگذره مشمول خمسه و لازمه که خمسش رو بپردازین. البته اگر پیش از این که سال برسه با این پول شما مراسم ازدواج پسرانتون رو در واقع راه اندازی کردین و اقدام به این کار کردین و پول خرج شد، قبل از رسیدن سال خمس اون واجب نیست.
من مقلد مقام معظم رهبری هستم، شهرستانی هم هستم، اومدم در قم منزل خریدم، فعلا سکونت دارم. آیا مثلا نمازم شکسته یا نمازمون مثلا کامله؟ از طرفی هم مثلا میتونم وطن دوم حساب کنم یا نه؟
پاسخ این سوال را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان میکنند:
کسی اگر جای خانه خرید، صرف خریدن منزل باعث نمیشه اونجا وطن دومش بشه یا نمازش تمام بشه. اگر برای همیشه اومدید در قم سکونت کنید و با این قصد یکی دو سه ماهی بمانید، قم وطن دوم شما میشه. یا اگر بخواید چند سالی رو در قم زندگی کنید که دیگه صدق مسافر به شما نکنه، بلکه اهالی قم شما را اهل قم بدانن،